این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
اول زحاک یه درسته این گفتان اندر داستان مرداس هستیم
کار میکنه. یه انسان خوبی بوده
نام پدرش رو هم پدر ضحاک به هر صورت اومده و با طعن و کنایه گفته مرد خوار، انسان آدم خوار. در مورد عجیل دهاته تو ارسطا کشن گفته یو اسب و گرم یو نر گرم، یعنی مرد میبلید اسب میبلید. خب حالا به هر صورت این رو اینجوری نسبت داد. اما واقعیت اینه که این اگر بخوام ریشه شناسی مره تعاس رو بهش بچسبونیم میشه زبان اوستایی. توی اوستا اصلا اجیده ها که یک مار سر سپوزه شش چشمه اصلا عرب نیست. اینها یک اسطوره دست به یک زایشی زده بعد از حمله عرب و سعی کرده اسطوره کارش یکی از کارش اینه که آموزش بده دیگه، نه به ما آموزش بده بگی که مثلا دیگه آخر دنیا همه چیز خوب میشه، مرگ پایان حقیقت نیست، پایان کبوتر نیست، فلان نیست، چنان نیست. یکی از کارهای مهم و اسطوره اینه. و اسطوره وقتی که زنده باشه الان حمله عرب شده ایرانی تو دهنی خورده میاد، دشمنی که هزار سال بر ایران فرمان روایی کرده و آخر شکست خورده، یعنی عجیه دهاکه رو میکنه شاه عرب، که یه آرکیتایپ جعلی درست کنه و بگه که نگاه کنید شما قبلن هم اینا بهمون حمله کردن ولی ما با درایت تونستیم چیکار کنیم؟ بالاخره بعد از هزار سال این رو بیرونش کنیم و اینا رو هم بیرون خواهیم کرد. و اینکه باز دوباره این نفرت هم ایجاد بکنه بگه نگاه کن اینا همیشه برای ما نکبت داشتن، نفرت داشتن. و از اولش هم جالبه مردم با یک علاقه میرن عجیه دهاکه رو میارن و شاه میکنن، فکر میکنن حالا کی هست، ولی بعد میبینن که ایداد بیداد اصلا به درد نمیخوره و فلان اینا. حالا ما آقای دکتر نحوی که استاد راهنمای من بودن و تخصص اصلیشون حواسته هست یه مقاله نوشتن این رو رد کردن که این مره تعاس اگر بخوام این ریشه شناسی رو بکنیم مربوط به زبان چی هست؟ مربوط به زبان اوستایی هست. اونجا هم عجیل دوا که اصلا عرب نیست، یه مارس سر سپوزه شش چشمه و مرداس رو ایشون زبان عربیشون خیلی بدی هست. چندین نمونه آوردن که توی عرب مثلا 1500 سال پیش حال و حوش صدر اسلام دوران جاهلیت یکم قبل از اسلام یکم بعد از اسلام یه ده از اعراب بودن اسمشون مرداس بود. بنابراین این یک نام احتمالا عربی هست و چون اومده گفته که ایشون ضحاک پدرش شاه اعراب بود اسم عربی هم گذاشته روش و احتمالا هیچ منظوری هم از بره تعاس به معنی دست کوتاه نکنه همین کلید هم ایشون دست بره تعاس به معنی چی؟ آدم خوار درش نیست و از این چیزا نداره. یکی مرد بود اندران روزگار ز دشت سواران نیزه گذار، گران مایه هم شاه و هم نیک مرد ز ترس جهاندار با باد سر، که مرداس نام گران مایه بود به داد و دهش برترین پایه بود، مرو راز دوشیدنی چار پای ز هر یک هزار آمدندی به جا.
استاد مرداسی الان یک از فامیلای در خوزستان هست.
یک اسم ظاهرا عربی باید باشه، باید اسم عربی باشه. خب آقا نیما
همان گاو دوشا به فرمان برید، همان تازی اسبان همه گوهری، بز و شیر و میش بود همچنین، به دوشندگان داده بود پاکی، به شیران کسی را که بودی نیاز، بدان خواسته دست بردی فراز، پسر بود ملی پاکی را یکی، که از نه فهرش نمیدنده که
دست شما در نکنید. همان گاو دوشا به فرمان برید، همان تازی اسبان همه گوهری. نگاه کنید آدمایی که خیلی براشون کرامات قائلن میخوان بگن که حیوانات هم به حرفشون چیکار میکرد؟ برشون گوش میگن و رامشون بودن. انگار هم گاوی که میدوشیدنش و شیرده خودش میدوی میومد و فرمان بردار شیرشو میدوشیدن، انگار میگن گاو شیرده هم فرمان بردارش بود. اسبان تازیش هم همه چی بودن؟ گوهر نشان بودن. اسب تازی خودش واقعا یک نژاد خوب به حساب میاد و توی شاهنامه تو فرهنگ ایران و باستان تجمل خودش یک افتخار هست و اینم داره میگه که یعنی فرد با شوکتی بوده. بز و شیر و میش بود همچنین. نگاه کنید با اونجا گفت که انواع چارپاها داشتن که میومدن، الان داره یکی که چارپاها رو میگاه به دوشا، اسب تازی، بز، میش شیرور، یک شیردار، این ور یا اور که البته پیشتی پسفند عوستایش ورم هست، پسفند صفت دارندگیه، مثلا به صورت هنرور، گنجور، بعض وقتا به صورت اور در اومده، مزدور، اینا داریمش. به شیران کسی را که بودی نیاز، بدان خواسته دست بردی فراز. انگار که چی بوده؟ یک مدینه فاضله‌ای بوده، هر کس نیازمند بوده، شیر لازم داشته، گرسنه بوده، بهش داده میشده، فقط کافی بوده که دستش رو به طلب دراز کنه. پسر بود مر این پاکدین را، یکی این پاکدین کیه؟ مرداسه. یه پسری بود داشت که از مهر بهرش نبود اندکی. این مهرش همون مهر محبت فرزندی، اصلا درش وجود نداشت، خویی نبرده بود، بهره‌ای نبرده بود، اصلا تو در نکنه. خانم حیدری بفرمایید. جهانجوی
را نام
زخاک
بود، در
دلی
و سبکسار و ناپاک بود، کجا بیبرستش همی کجا بیبرستش همی خواندن، چنین نام بر تختوی راندن. کجا بیبرست تختوانی شما، قبر بر زبان دری ده هزار. ز اسبان تازی به زربین ستان، برا بود بیبر که بردن نام.
دستش بردن نام. کجا بیبرستش همی خواندن، کجا به معنی کجا، یعنی مکان رو داره جستجو میکنه، میز، یعنی که خیلی از جامعه ما تو شاهنامه این رو میبینیم، منم از سوالی بود که بیبرست میخوندنش، یعنی اسمش رو بیبرست صدا میدنن، چون این نام بر پهلوی راندن، میگه این اسم رو به زبان پهلوی بهش میگفتن. خب نگاه، همین هم یکم غیر منطقی، اگر که از دشت سواران نیزه گذار بود، اگر که عرب بود، چرا یه دفعه اسمش پهلوی شد؟ این منطقی نیست دیگه. و گفتیم هم که توی اوستا اصلا ایشون نه عربه نه انسانه، یک مار سسر از سپوزه شش چشمه. کجا بیبر از پهلوانی شمار، بود بر زبان دری ده هزار. خیلی قشنگ این درسته که بله، بیبر به زبان پهلوی مثلا ده هزار، عدد ده هزار به زبان فارسی دری، اینجا داره این رو، این یعنی شمار، یعنی اعداد. میتونید میشه دو نو خوندش، میشه خوندش کجا بیبر از پهلوانی شمار، این شمار رو فعل امر، یعنی این بیبر رو از زبان پهلوانی به شمار بیاور، بود بر زبان دری ده هزار، که توی زبان دری ده هزار باشه، فارسی دری ده هزار، یعنی که میگه نه، بیبر از سیستم شماره، سیستم اعداد زبان پهلوی همون ده هزار هست در زبان دری. ز اسبان تازی به زرین ستام، برا بود بیبر که بردند نام. میگه بیبر اسب، بیبر یعنی ده هزار اسب، هم که اسبه، بیبر اسب یعنی ده هزار اسب، میگه ده هزار تا اسب تازی داشته، بهش گفتن بیبر اسب. شب و روز بودی دو بهره بزین، به راه بزرگی نه از راه کی. دو سوم شبانه روزش، یعنی 16 ساعت از 24 ساعت ایشون سوار بر اسب. کین اینجا نه حتما به معنی جنگ نیست، البته تو جهان قدیم تا کینی نبوده، جنگی هم اتفاق نمی افتاده. میگه نه بر فکر کنید این دو سوم سوار بر اسب مشغول جنگ بود، به خاطر این بود که شاهزاده بود و به امور می پرداخت و بالاخره سوار بر اسب بوده، از راه بزرگی سفار بر بس بوده نه از راه ایکی. چنان بود، خب آقا بهرام بخونید چنان بود.
ببخشید، زرین ستام
بخونید. آها، ستام یعنی لگام، زرین ستام یعنی لگام زرین. باز دوباره داره به شوکت و حشمت ایشون اشاره میکنه، نامبردار هم بودن، اسبانش تازه نامبردار بود. پیداش کردی؟
من پیداش.
بعد چنان بود؟
چنان بود که ابلیس روزی بکار، بیامد به سان یکی نیکخواه، که مهتر از راه نیکی ببرد، جوان دوش گفتار او را سپرد. به دو گفت ایمانم خواهم دو خوز از آن یک سخن در گشایی درست جوان جوان نیکدل گرد فرمانش گرد چنان چون به فرمون سوگرد
بله. یه نکته جالب این که البته خب اینشون حالا طبق متن شاهنامه عربه، حالا گفتیم که یک چیز خیلی قدیمی هم نیست عرب کردن ضحاک و اجدها. خب تو سیستم عرب ابلیس بره سراغ یک شخص عرب منطقیه، اما ما می‌بینیم که چندین جا توی شاهنامه وقتی که حالا این موجودات شرق میخواد سراغ ایرانی ها هم بیا که بالاخره روایتش روایت زرتشتیه، این سیستم ابلیس بالاخره یک شخصیتی که تو قرآن اومده که میگه همه سجده کردن غیر از ابلیس، خودش مشخصه کی از کی نیست. ولی ما جاهایی هم که یک شاه مثل کیکاووس داره فریفته میشه، باز میبینیم ابلیس هست، که یعنی سعی کرده اهریمن رو خیلی وسط نکشه به عنوان خدای شرق، که تبلیغ آموزه زرتشتی در میان مسلمانان به حساب نیاد، که ما یکی میریم با تمام این احوال باز هم فردوسی در دم مرگش این اتهام رو بر دوش داشته و ظاهرا جنازه‌اش رو هم اجازه نمیدن در قبرستان مسلمان ها دفنش، با این حال میبینیم رعایت کرده، مشیا و مشیانه رو نیاورده توی داستان خدمتتون عرض کنم. کیومرث که تو طبق اوستا و متون پهلوی نخستین انسان هست، نخستین پیش نمونه انسان هست رو گفته نخستین شاه، عمرش که 30 سال هست رو گفته پادشاهیش 30 سال. این هم یکی از رعایت هاش هست. حالا باز اینجا چون یه شخصیت حالا به ظاهر عرب هست عجیب نیست، ولی وقتی ابلیس میره چیکار میکنه؟ برنامه ریزی میکنه برای گمراه کردن کیکاووس. منطقی هست اونجا اهریمن باشه پشت پرده نه ابلیس. چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سان یکی نیکا. اینجا خود ابلیس به شکل یک شخصی که دلسوز و نیکاهه عجیب چیز آدم بینی بیبرسته ظاهر میشه و صبح دل مهتر از راه نیکی ببرد جوان گوش گفتار او را سپرد. بله دل این مهتر کیه؟ باز خود عجیب چیز بیبرسته از را به درش کرد و جوان که باز دوباره خود بیبرسته به حرفش گوش داد. بدو گفت پیمان خواهم نخست پس آنگه سخن برگشایم درست. و اول قول بده پیمان بده پیمان ببند. این خیلی بده های یه چیزی میخوام بدم قول میده اول قول بده تا بعد بگم، این خودش یه نوع کلکه تو کار. اینجا من ما میبینیم پیمان خواهم نخست پس آنگه سخن برگشایم درست اول قول بده دست بده تا بعد بده بگم. جوان نیک دل گشت و فرمانش کرد چنان چون به فرمود سوگند خورد. اینشون هم قبل از اینکه اصلا بشنوه که این چی ازش میخواد گفت چشم من با تو مخلصم، بیرنگ و ریا اصلا نیک دلم و اون چیزی که بخوای بهش سوگند خورد که به سوگند خورد که به میل اون رفتار میکنه.
چون تلفظ نخست درسته یا نخست؟
نخست درست، یعنی قدیمی تر. نگاه کنید ما دو تا نگاه داریم، یکی نگاه آیین نگارشی ها هست که آیین نگارشی ها چند محافظه کارن و به گونه های کهن نگاه میکنن، یکی نگاه زبانشناس ها هست. آیین نگارشی ها میگن خب نگاه کنید توی پهلوی گفتن نخست و خب نخست درسته، اون زبانشناس میگه مثلا بذاریم آمارگیری بکنیم از تو خیابون ببینیم مردم چند درصد میگن نخست چند درصد میگن نخست، بعد هر کنون بیشتر بود همون درسته چون زبان به اون سمت رفته. و واقعا هم اگر همه زندگی زبان دست آیین نگارشی ها بود الان ما باید به زبان فارسی باستان سخن میگفتیم و این تحول زبان هم لازمه و باید به رسمیت هم شمرد و خودش هم بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. خب این چهار تا بیت هم که خوندن دستتون در نکنه. آقای شمس بفرمایید.
که راز تو با کس نگویم زبان ز تو بشنوم هرچی گویی سخن به تو با جز تو کسی کت خدا چه باید همی با تو اندر سرا چه باید به نرکش پسر کن تو بود یکی پندت از من به باید شنود. کرده زمین برای حاجه سارفر همین دیر ماه تو اندر نبر
دست شما در نبر. خب حالا قولهایی که بیبرست به ابلیس داده اون قولها اینه گفته که کراز تو با کس نگویم زبون، یعنی اصلا و ابدا از تهش از اول تا آخر بود، یعنی ریشه دیگه، راز تو رو به کسی نمیگم که چیزی که میخوای به هم بگی، ز تو بشنوم هرچه گویی سخن سلام دلم شما، هر کاری هم بگی حرفتو گوش میکنم. بدو گفت جز تو کسی کت خدای چه باید همی با تو اندر سرای. نگاه کنید میبینید که بیبرست یه شخصیتیه که مثلا میگه دو سوم از روزش سوار اسبه، شبانه روزش دو سومش سوار اسبه، بعدم میگه زراح بزرگی، پس برای خودش یک شخصیت تاثیرگذاریه مثلا توی اون منطقه خودشون، محل سکونت خودشون. حالا اینجا هم ابلیس داره میگه که تو برای خودت یه پاشا هستی، چجوری دو تا شاه توی کاخ باشن، دو تا شاه توی یک سرزمین باشن، مثل اون حرف سعدی میگه چی، دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. اینم داره بهش میگه بدون گفت جز تو کسی کت خدای چه باید همی با تو اندر سرای، غیر از تو دیگه چند تا کت خدا میخوام. کت خدا معنیش بزنیم روز نیست کت خدای ده، کت خدا یعنی چی؟ یعنی حداقل صاحب آبادی، صاحب سرالات اینجا سرزمین منطور بشه. و میگه که دیگه به جز تو چرا یه شاره دیگه باید باشه توی سرا، توی خانه، کاخ. چه باید پدر کش پسر چون تو بود، یکی پندت از من ببخشید خیلی خوب نخونم، چه باید پدر کش پسر چون تو بود، یکی پندت از من بباید شنو، زمانه بر این خواجه سال خرد همین دیر ماند تو اندر نبر. نبر دیدن حالا خدمتتون عرض می‌کنم، میگه به چه درد می‌خوره پدری که پسری مثل تو داره، به چه درد می‌خوره، چه باید بایستگیش برای چی، چه فایده داره پدری که پسری چون تو باشه، یکی پندت از من بباید شد، باید از من یه پندی رو روش کنی، زمانه بر این خواجه سالخر همین دیر مانم تو اندر. میگه من دانای کلم، من غیب دارم، این خیلی عمر می‌کنه ها، حوصلت سر میره، بنده خدا مظفرالدین شاه وقتی که به پادشاهی رسید تازه پدرش رو ترور کردن، پیر شده بود، سه چهار تا مریضی کشنده داشت، اینو سل داشته، نقرس داشته، چی داشته دیگه، خودش نبه داشته موقعی که پادشاه میشه. و اینم داره همین رو بهش میگه، میگه که بابا جان دو تا پادشاه در اقلیم نگنجن، وقتی که پدری که پسری مثل تو داره دیگه اصلا چه لزومی به بودنش هست، تو جاش هستی. و زمانه بر این خواجه ساخر یعنی مرداست همین دیر مانند، خیلی عمر میکنه به طبیعی اگه بلش بکنی ها، مثل این ولی عهد انگلستان هم دیگه خودش پیرمردی شده ها، من همیشه نگاه هم میدارده این ولی عهد شد اینا، ولی مامانش ماشاءالله سرابار الان 60 ساله چند ساله پادشاهی میکنه. همین دیر مانند تو اندر نبر، نبردیدن یعنی لوله کردن، یعنی پیچیدن، چنیدی میگه مثلا تومار عمر فلانی را در هم نبردید، یعنی کشتش، این هم همین رو داره میگه، میگه تومار عمرش رو به پیچ، نسخش رو به پیچ، پروندش رو مختومه کن و اندر نبر. بله 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 بله، باز دوباره اینا
خانش
و پسر بگیدیم دیگه کنیم مسلم بدونیم، حتی تازه ما پسر البته درستتر قدیمیتر باید پسر رو، ولی باز مسلم بدونیم ما هر چی که میخونیم باز اون خانشی که فردوسی داشته نمیشه، باز اون یه جور دیگه ایه و ما دقیق هم نمیتونیم درش بیاریم. یه چیزی مثلا این که افغانی ها شاهنامه رو که بخونن به فردوسی نزدیکتر میخونن میشه، این موضوع هست. یه موضوعیه که خط فارسی چی نداره اعراب‌گذاری، یعنی در واقع نگیم اعراب‌گذاری، اصلا خط عربی و فارسی نشانه برای مثبت‌های کوتاه نداره، بنابراین همین نخست و نخست و اینا قرابتی میشه، یعنی یه مقداری مجال اتفاقا پیدا میشه که توی مصوبه‌های کوتاه لهجه بخواد. چون نگاه وقتی که یک قومی دارای نگارش شد، دارای خواندن و نوشتن شد، این نگاره میگه کی میاد جلوی تحول زبان رو میگیره؟ آیین نگارشی. تا زمانی که زبان یک قومی مکتوب نشده، این قوم چیه؟ توی قبیله توی جنگل آمازون داره زندگی میکنه، نمیدونه خط چیه. مادر برای بچهش لالایی میخونه، قصه میخونه، حرف میزنن با هم دیگه، ولی همش امواج صوتی تو هوا قیم میشه. اینا دیگه یک الگویی تو دستشون نیست بگن نگاه کن 2300 سال پیش شاعر بزرگمون فلانی چی گفته. حالا یه شعری هم 2300 سال 1000 سال بینشون سینه به سینه اگه میره، هی تحول زبانی برش چی میشه؟ عارض میشه. ما خب سنت مکتوب داریم، اینجوری نیست. خب داشتن سنت مکتوب خوبیاش خیلی بیشتر از بدیاشه. بدیش همین چیه؟ یه ترمز کشیده میشه برای تحول زبان. اما چون که مثبت‌های کوتاه رو زبانمون نشون نمیده، توی این مجال بیشتر بوده که دست به تحول زده بشه. و اینجا مسئله هست که ما میتونیم به متون قدیمی اشاره کنیم. مثلا واژه پسر توی چیز توی اوستا خسره هست، خسره یعنی او داره. و بعدش میتونیم تصور کنیم که پسر شده و بعد شده پسر. یا توی پهلوی اشکانی پوهر همون پسره میشه پوهر و پوه میشه پور. پور رو در واقع پسر هر دو از چی گرفته شد؟ از پسره گرفته شد. ولی چون که او داشته و او به او نزدیکه، این هست که پسر کهن‌تره. و توی گویش ها هم مثلا مرحوم دکتر سرکاراتی میگفتن که توی آذربایجان پیرمردا، حالا اوغلان و اینا که واژه های ترکیه هست، میگفتن ولی پسر میگفتن. تو خود ترکیه آذری واژه پسر هم به کار میبرن، اتفاقا همین پسر نظر داشتن ایشون هم. حالا این یه کار خوبی کردن در چاپ این شاهنامه تصحیح دکتر خالدی اومدن اعراب گذاری کردن. بالاخره حالا همین امکاناتی هم که ما داریم ازش استفاده کنیم. حالا میایم میگیم آقا خط فارسی به درد نمیخوره، بعد تبدیل بشه به لاتین. اصلا خب سوای این که این کار خوبیاش بیشتره یا بدیاش، یه حرفی توش هست که ما مثلا یکی از مشکلاتمون نداشتن مثبت‌های کوتاه، یکی از مشکلات مهمه. خب بالاخره با همین ابزار شکسته بسته هم میشه یه کارایی کرد و فعلا که خطمون اینه، فعلا با این بسازیم تا اینکه بعد جوری میشه. همین دیر ماند تو اندر نبرد. بله آقای آصفی بفرمایید.
بگید این سر مایور لا بگوی، تو را زیبد اندر جهان جا بگوی. که این گفته که من تاری به جا جهان را تو باشی یکی کت بلاوی. چون زحاک بشنید اندیشه کرد، زخون پدر شد دلش پر ز درد. ابلیس رو این سزاوار نیست، دیگر بوی که این از در کار نیست.
دست شما در من کنید خیلی من خوندید. زمانه بر این خواجه سال خرد، همین دیر ماند تو اندر نبرد. ادامه حرفای ابلیس رو بگیر این سر مایه برگاه او. مایه برگاه یعنی چی؟ تخت. سر تختش رو بگیر، یعنی سر تختش رو تصرف کن. بالاخره توی جالب تو شاهنامه داریم که مثلا کیکاووس نشسته رو تخت، جایی که دیگه میخواد رستم و حسابی مثلا گولش بزنه که براش جنگ بکنه، هر کاری میخواد بکنه، بیا بشین پیش خودم، بیا اینجا بشین پیش خودم. پس حالا دو تا رو خود تخت نشستنم همچین چیز عجیب غریبی نیست. ولی اون صدر تخت احتمالا باز وقتی میومده مینشسته یه پله پایین تر مینشسته. ولی چیز میگه چی؟ کجا بگیر؟ صدر تختش رو بگیر، سر تختش رو بگیر، بگیر سر مایه برگاه اوی. تو را زیبدن در جهان جاه اوی، این مقامش زیبنده توه، به تو میاد که شاه باشی، برازنده توه. گر این گفته من تو آری به جای، جهان را تو باشی یکی کت خدا. اگر این حرف منو گوش بکنی میشی چی؟ میشی پادشاه جهان. و درست هم داره میگه، چون میشه دیگه، یعنی اقبالش براش میاد، بعدش هم ایرانی ها میاد سراغش، عملا میگیره همه جا رو. چو ضحاک بشنید و اندیشه کرد، اینجا اندیشه رو به معنی تفکر آورده، ولی گفتیم تو شاهنامه خیلی جا اندیشه برای نگرانی و دلواپسی. چو ضحاک بشنید و اندیشه کرد، ز خون پدر شد دلش پر ز درد. دل ضحاک از اینکه پدرش رو بکشه دردمند شد، خون پدرش رو باید بریزه تا این اتفاق بیفته، اتفاق خوبیه بیفته، ولی شرط بدیه. زخون پدر شد دلش پرسه در به ابلیس گفتید سزاوار نیست. یه همین سزا نگاه که ما میگیم سزا، ولی میبینیم تو پهلوی میگه سزاگه، بعد میگه سزاگوار. پس این سزاوار درست کردیست فتحه گذاشته روش. گرچه همینایی هم که اینجا میبینید مثلا نوشته سزاوار، حالا نه سزاوارا، خود این اعراب گذاری هم یه عده روش مقاله نوشتن رد میکنن، بعضی ها شد نه دیگه همه شد یه میگه نخه چرا نوشته ورا، یه مقاله نوشتن گفتن به این ورا، برای دلایلی هم آوردن جوری که مثلا حالا استادایی که با سواد هم هستن خیلی به دیده یه جور تردیدی که حالا شاید هم درست باشه دارن به این قضیه ورا نگاه میکنن. حالا میگه که به ابلیس گفتین سزاوار نیست، دگر گوی نقش دیگه برید، من بشم شاه ولی به یه شیوهی که نه به شیوهی کشتر کنم. کین از دره کار نید، از دره ها خیلی توی شاهنامه به کار نید. میگه درختی بجست از دره بابزن، یه درختی دنبال درختی از شایسته بابزن نیستید، این میگه شایسته کار نیست کشتن پدر. بده او گفت اگر بگذریز این سخن، خب به تابی این هم خوندن؟ خوندیم؟ آه بله آقای تاج هم
خوندن. بده او گفت بده او گفت اگر بگذریز این سخن، به تابی ز سوگند و پیمان من، بماند بگردن سوگند و بند، شبی خار ماند پدر ترجمن. سر مرد تازی به دام آورید، چنان شد که فرمان او برگزید. بپرسید که این چاره با من مگو، نتابم زرای تو من هیچ روی.
دست شما دارم. به دو گفت اگر بگذریز این سخن، به تابیز سوگه، اول ازش سوگن گرفته بود، اول ازش قول گرفته بود، تابیدن یعنی پیچیدن دیگه، یعنی روی بر تابی رو تو بپیچونی، به تابیز سوگند و پیمان زبون، چون موقع گفت من با تو هستم و هر چی تو بگی گوش میکنم و رازت هم کنم، بماند بگردند سوگند و بند، شبی خار و ماند پدر ترجمند. میگه که این نفرین این سوگندی که با من بستی و شکستی چی میشه، چون به من سوگند خورده بودی عهد بسته بودی که عمل کن، حالا اگه عمل نکن نفرین شکستن این عهد و سوگندت با من به گردنت میمونه و تو خار میشی و پدرت ارجمند میشه، داره بچه گول میزنه. این سخونم بله، این حالا چون که امروز دقت کردیم به اینا، این مثلا ریشهش ما الان میگیم سخن درسته، ولی این ریشهش توی فارسی باستان ریشهش فهم است. فهم یعنی سخن گفتن، که ما اگه یه مقداری حالا چیزایی رو توی کتیبه های مثلا مثل کتیبه 20 مخصوصا شنیده باشه، میگه ثاتی داره یا باوش خشایزه سخن میگوید، اون ثاتی از رشته فح سخن گفتن. حالا این فح به اضافه من اسمساز شده فحبن، فحبن شده فخون، فخون شده سخن، سخن شده سخن. این مرحله رو ما به احتمال تقریبا یقین پیشبینی میکنیم که این تی کرده. بعد از طرفی چون که این توی قافیه ها هم زیاد اومده، قافیه هم به ما نشون میده که این چی از سخن بعضی جاها سخن هست. اگر بگذریزی این سخن، حالا این سخن فقط یعنی سخن و حرف و اینا نیست، منظور کلا این ماجرا از این داستان، خودمون هم میگیم داستان، اگر از این داستان فلان کنیم فلان میشه. بماند بگردند سوگند و بند، شبیه خار و ماند پدر ترجمند. سر مرد تازی به دام آورید، این آوریده همون چیه؟ این چی نیست؟ این فعل امر جمع نیست، جمع مخاطب نیست. آهای مردم بروید و سر مرد تازی را به دام بیاورید. نه، این آورده تو شعر ضرورت قافیه هست، ایده چسبونده، ایده جعلی ساز بهش چسبونده. یعنی آقای بیورست سر مرد تازی که پدرشم بوده را به دام آورد. حالا توضیح هم میده که چجوری باباشو میکشه و به دام میندازه. بنابراین این گنتیر فعل ماضی سوم شخص مفرد، این فعل امر دوم شخص جمع نیست. سر مرد تازی به دام آورید، فاعلش کیه؟ ضحاکه. مفعولش کیه؟ مرداسه. هدف کلاس دستور نیست، این که بدونیم کی به کیه، چطور شد. چنان شد که فرمان او برگزید. این اوه کیه؟ ابلیسه. دوباره فاعلش هم ضحاکه. بپرسید کین چاره با من بگوی، چه روی است تو راه و بهانه مجود. این حالا نتیجه رو گفت بیت بالاها، ولی حالا دوباره برگشت توی گفتگوی اینا میگه آره این کارو کرد. حالا دوباره برمیگرده تو صحبته میگه جناب، خب این تا اینم خونده آقای تاجر درسته، مرد تازی نمیتونه
مدل زخواهی
درست میگن سر مرد تا ببخشید من اشتباه کردم، سر مرد تازی به دام آورد، یعنی ابلیس سر مرد تازی یعنی ضحاک را به دام آورد. درسته، هم با سوم شخص جمعه، ولی فاعل و مفعولش من اشتباه کردم. فاعلش ابلیس، مفعولش کیه؟ ضحاک. و باز چنان شد که فرمان او برگزید. اینجا او باز دوباره ابلیسه و کسی که این فرمان رو برگزیده ضحاکه. بله، خیلی ممنون. بپرسید کی چاره با من بگوی، کی از کی بپرسید؟ ضحاک از ابلیس. خب این چاره، این نیرنگ و کلک رو یاد من بده، چه روی است راه و بهانه من، راه و چارش چیه و بهانه من. دیگه هیچ بهانه نیار، انگار که دیگه آماده اجرا هست. یه میدونه که این نقشه کشته شدن پدرش ها، ولی آقای ابلیس سرش رو به دام آورده و کاری کرده که فرمانش رو اطاعت بکنه. بله، آقای خورمان میرزایی
به دو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم تو را، برام پادشاه را درم در سرا، یکی بوستان بود گران مایه جاد، گران مایه شبگی برخواستی، به بحر نیایش برآراستی، سر و تن بشستی نهفته به با، پرستنده با او نبردی چرا، برآورد وارون ابلیس بند، یکی ژرفچاهش به ره بر بکند.
دستش رو بدن بدون گفت من چاره سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم. باید این کمی موزیانه بخونیمش دیگه، نه؟ داره فریبش میده دیگه، پس باید یه جوری فریب کارانه بخونیمش. گفت من برات نیرنگ درست میکنم، کلک درست میکنم برات، و کاری میکنم که سرفراز بشی و تا خورشید بالا بود جایگاهت بشه، به جایگاه خورشید برسه. مران پادشاه را درن در سرای، یکی بوستان بود گران مایه جای. پادشاه اینجا دیگه کیه؟ مرداسه. مرداس توی کاخش چی داشت؟ یک باغ و در واقع گلبنه چی داشت؟ در واقع یک باغ و بوستان گرانمایه داشت. گرانمایه که اینجا خود مرداس هست، شبگیر سحرگاه برخواست، این عبادت میکرده، پا میشد نماز صبح میخونده. گرانمایه شبگیر، فکر نکنید فقط تو اسلام نماز صبح توست، دین زرتشت هم هاونگا خودش نماز خودشو داره که قبل از طلوع خورشیده. گرانمایه شبگیر برخواست، سحرگاه برمیخواست، مرداس ز بحر نیایش برآراست، برای نیایش کردن آماده میشه. خب بالاخره نیایش کردن یک آمادگیایی داره، باید یک حضوری بگیری، یک در واقع آماده بشی. حالا توضیح میده اینها برآراستی چیکار میکرد. سر و تن بشستی نهفته به با، پرستنده با او نبردی چرا. انگار که این یک فریضه خودش بود و خدا نمیخواست ریا کنه، و این نهفته با وجود که شاه داریم اینجوری میکرده ده نفر خادم هر موقع شبانه روز میومدن آب میریزن رو دستش اینا، ولی ایشونش چیکار میکرده؟ این کار رو نهفته و فردی انجام میداده، سر و تن بشسته نهفته. باز دوباره چرا نهفته است؟ چرا ما میگیم نهفته؟ اینا همه باز ریشش نی هفت تنه. اگر بخوام مصدر نهفتن رو تو فارسی باستان بازسازی کنم میشه نی هفت تنه، ایه با ای نزدیک در من ای اول باید بشه ای. نهفته چیکار شد؟ به با سرابتن بشستین نهفته به با پرستنده با او نبولی. پرستنده کسی نیست که الزامن دین و مثل یه خدایی بپرسته. منظورش چیه؟ منظورش خدمش هست، کسانی که اصلا باید خود واژه پرستار امروز شده یه اصطلاح بیمارستان و پرستار اینا، ولی تو شاهنامه میگه پرستار فش دست کرده به کش. پرستار باز یعنی چی؟ یعنی خادم، یعنی کسی که در خدمت یکی انقدر بهش خدمت میکنه انگار داره میپرست، خیلی شب دور پروانه میگرده. پرستنده با اون نبردی چرا؟ اصلا انگار این کار رو فردی و شخصی و نهانی انجام میداده و کسی خدمه هم همراهش نبوده. برآورد وارونه ابلیس بند. انگار این وارونه بند، وارونه بند میده یعنی نیرنگ و فریب و فلان و کلک و قبه و اینا. این کلن چون که اهریمن ابلیس اینا وارونه کار هستن، میگه یک حقه وارونه زد، وگرنه بالاخره حقه زده، حالا دیگه وارونه و اینا نداره.
صفت ابلیس هم داریم وارونه ابلیس.
بله بله، عبارون بعد شده وارونه تو پهلوی. و یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، بکنم با آقای تاج احمدی اینا گفته باشم، نگاه این پهلوی اهریمن اینجوری نوشته میشه. خب این اهرمان، بعد باورتون میشه که توی متون خطی ها، نه اینایی که تایپ شده مثلا برای آموزش پهلوی به کار میره، تو متون خطی این را سر و تهش نوشته. آره یعنی اینجوری نوشته ها، اینجوری سخت هم هست خلاصه. حالا چیز شده کم اشتباه شد. تظاهرات مردم در مقابل رژیم ستمشاهی می‌بینید که مرگرشا شاهشو چیکار کرده؟ سرنگون نمیشه. اینو مبارزه هست، خودش اینو جنگیه، خودش اینو توهینه به اون شخص، این رو می‌بینید. خب سراتن بشستید نهفته به با پرستنده با اون نبردی چرا؟ برابرد وارونه بله، همونطور که می‌فرمایند می‌تونه وارونه صفت بند نباشه، صفت ابلیس باشه. بگیم برآورد وارونه ابلیس کاما بند، یکی جرف چاهش به رهبر، به رهبر یعنی بر راه او بکند، یک کلکی زد این ابلیس وارونه کار و یک چاه عمیقی رو سر راهش، سر راه بنده خدا کی مرداس بکند. آقای میرزایی دستتون در نکنه خانومه؟
خدا داریم،
من خدا داریم، بخون.
سر تازیان مهتر نامجور، شب آمد سوی باغ بنهاد رو، چون آمد به نزدیکان ژرف چاه، یکایک نگون شد سر بخت شاه، به چاه اندر افتاد و بشکست پست، شد آن نیک دل مرد یزدان پرست، پس ابلیس وارونان ژرف چاه، به خاک اندر آگند و بسپرد راه.
دست شما در میکنه. سر تازیان مهتر نامجوی، اینجا کیه؟ باز هنوز مرداست بند خدا. شب آمد سوی با بنهاد رو، شب اومد و همون طبق عادت همیشه هیش که شب گیر بوده، البته سحرگاه بوده، که بیاد چیکار کنه؟ وضو بکنه، وضو بگیره. چو آمد به نزدیک آن ژرف چاه، یکا یک نگون شد سر بخت شاه. بله بخت ازش برگشت و چطور شد؟ یکایک اینه یعنی به تمامی بخت ازش برگشت، به چاه اندر افتاد و بشکست پست، شدن نیک دل مرد یزدان پرد، افتاد تو چاه و همه جا شکسته شد و شد، یعنی برفت، یعنی مرد. آن نیک دل مرد یزدان پرد یعنی مرد هاست. کی دیگه برای کشترش میدازنش تو چاه؟ یعنی چاه در راهش میکنه رستم. داده چاه رستم پر از اسلحه هم هست. این بیرمردی بوده افتاده دیگه بوکی استخوان و اینا هم داشته شکسته، ولی اون رستم با وجودی که 500 سال سن نشه باز قهرمانه، پهلوانه. نمیشه به راحتی بگی خب افتاد دست و پا شکست. این چاه پر از اسلحه چندین تا کندن و با اسبش رخش اونجا رو تاخت زد و توی هیچ افتاد. تازه جالب، رخش هم قبلش میفهمه نمیره و رستم با زدن گرز به گرده رخش هست و چند تا دلی بر این نثار رخش کردن هست که رخش حرکت میکنه و این بلا سر دوتاشون میاد. به چاه اندر افتاد و بشکست پس، شدن نیک دل مرده یزدان پرست. پس ابلیس وارونه، بله اینجا در قشنگ ثابت میکنه که وارونه صفت ابلیسه، چون اونجا وارونه میشد به دل خودمون ها رو بگی وارونه بند، ولی اینجا نمیتونه بگی وارونه آن. پس این صفت ابلیسه. پس ابلیس وارونه آن جرف چاه به خاک اندر آگن، آگندن دیگه پر کردن تو بسپر رو. ابلیس هم خیلی راحت خاک ریخ رو سر این مرداز، عملا چطور شد؟ مفقود و اثر شد زندگی بگو که نه یک شد مرد، ولی بعدش هم چی شد؟ مفقود و اثر شد، مفقود و جسد شد. اصلا دیگه ابلیس هم خیلی با آرامش خاک ریخ رو شد. یکم هم ترسناک شد اینجا، مثل فیلم تاله نحس و اینا شد و راه خودش رو گرفت و راه بسپردن، راه سپردن و میره راه رفتن، این سپری کردن راه.
بعضی از موضوع که میگن خود زهاک چاها مدست میشه
خود زهاک، نه این که الان داره میبینید تو شاهنامه، الان مسکوینا فکر کنم همینه که دیگه همینه کرد. بله کجا گفته؟ تو این نصرها معمولا با ذهنیات خودشون لحظه جلوشون نیست که بگیم. حالا چندین بار شاهنامه رو خوندم، ذهنشون رو فکر کنم آماده است. اشکالات ریزه اینطوری خیلی داره این نصر. اون چیزی که بهتون گفتم ترجمه البون داری، اون به نسبت خیلی دقیق داره. خب به هر نیک و بد، خب خواهیم خدا دار میارم خوندم دستتون در نکنه. آقای واسعی بفرمایید.
به هر نیکوبت شاه آزادمرد به فرزند بر نازده باد سر، همی پروریدش به ناز و به رنج، به دو بود شاد و به دو داد گنج. چنان بد گوهر شوخ فرزند بود، نجست از ره شرم پیوند بود. به خون پدر گشت هم داستان، ز دانا شنیدستم این داستان. فرزند بد گر بود میگر شود نرشیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. مگر در نهامش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر.
به هر نیک و بد شاه آزادمرد، به فرزند بر نازده باد سر. نگاه میگه که این باباش مرداس شاه آزادمرد توی خوبی و بدی یک دادی سر مثلا بچهش نزده بود، یک حرف نازکتر از گل به بچه نگفته بود. هنوز ادامه داره. همین پرورش به ناز و برنج، تو ناز و نعمت زحمتش رو کشیده بود و پرورشش داده بود. بدو بود شاد و بدو داد گنج، بهش دلخوش بود و مال و منانش رو بهش داده بود. بس 10,000 تا اسب از کجا آورده بود؟ باباش بهش داده بود. چنان بدگوهر شوخ فرزند اوی، نجست از ره شر پیونده اوی. حالا بابای اینقدر زحمت کشید، فلان کرد، چنان کرد، نازکتر از گل، تو ناز و نعمت زحمتش رو کشید، بهش مال و خواسته داد. حالا بدگوهر یعنی بدنژاد، حالا این بدنژاد رو باز پایین تر هم داره بازش میکنه قضیه رو، میگه شوخ هم که گستاخه، به معنی چرک هم البته شوخ استفاده شد، ولی اینجا گستاخ. میگه فرزند بدگوهر گستاخش، نجست از ره شرم پیوند اوی. شرم به چشش نیومد، شرم نکرد و این پیوند خونی رو در نظر نگرفت.
به خون پدر گشت همداستان. همداستان یعنی چی؟
موافق.
به کشتن پدرش موافق شد. زدانا شنید است، زدانا شنید استم این داستان. خب بخون پدرش هم داستان شد، منم از دانا این داستان را شنید استم که شهبازی کهنسال اینا کبوتر بچه ای را کرد. و من میخواستم این شنید استم رو مثال بزنم که قبلنم داشتیم این شنیدم زداناش شنید استم این داستان که فرزنده بعد تازه فرزند از نوع بعد گل شود نداشید قدرت بگیره. به خون پدر هم نباشد دلیل، اگر فرزند بد باشه قدرت همه چی هم بگیره که بتونه فوت بکنه پدرش رو بکشه، با این حال اصلا این جسارت رو به خودش نمیده که خون پدرش رو بریزه، مگر در نهانش سخن دیگر است. پژوهنده را راز با مادر است. قشنگ اینجا اتهام هم زده به مادره و میگه این بچه باباش نبوده و از توفون ترکه بابایه اصلا نبوده، وگرنه امکان نداشت اگه بعد بچه سم بود این کارو میکرد. این هست که میگن دیگه، کجا دیگه هست؟ او یکی پسر نوح هست که باهاش سوار کشتی نمیشه ها پسر بابدان بنشست ماندن. این حالا این بیت اتفاقا میگه پسر نوح بابدان بنشست، اما ما روایت هایی داریم تو بنی اسرائیل و فلان اینا میگه اصلا این پسر نوح نبوده، فجمهنده را راز با مادر است. منتها توی اسلام پیامبرا خیلی قدسی میشن، مثلا حضرت ابراهیم، حضرت نوح فلان، کسی نمیتونه بیاد بگه نه مثلا حالا همون اتفاقاتی که توی زندگی همه میافتاده مثلا برای مثلا نوح و همسرش هم ممکنه افتاده باشه، ولی وقتی تو عهد عتیق میخونیم که ابراهیم و همسرش ساره وارد یه شهری میشن برای که ابراهیم رو نکشن، بهش میگه این کیه؟ میگه این خواهرم، خاطر که میخوان ساره رو تصاحب کنه و تصاحب هم میکنه، میبرنشم چند ماهی تو کاخ شام. این فقط برای نجات جان خودش میگه چی از خواهرم، و توی اون بافت راحته که بگیم آره دیگه فرزند نوح هم شاید واقعا فرزند نوح نبوده که مطرح هم شده بین خودشون توی اون روایات اونجایی. خیلی هم عالی
به نظرم یه ابلیس برای اینکه این کار انجام بده حتما باید موافقت زباق رو میگرفت، چون اولا زباق کاری انجام نمیده، فقط یه موافقت کرده که باشه من با تو هستم اون پیچه ها میکنم.
برای برای رسم میدید، یعنی یکم خب اینجا چون تمرکز بر اینه که بخواد بگه که زباق مثلا چی شده، هم داستان شده و مثلا یک پسری آدم اون رو بگه بچه‌ای حالا قرار بشه شاه ایرانی ها ظالم باشه فلان باشه چنان باشه داره مقدمه چی میکنه برای بد شدن
یه زحمت بوده مثلا نه این کارو نکن اونا جواب نمیدن.
آره 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 نه نگاه کنی اینا همه فقط میخواد بگه که زحمت آدم بدی بود. چرا آدم بدی بود؟ چون که با ابلیس موافقت کرد و این کارو کرد. درست میگی شما.
حتی قبلش هم نمیدونه، چون ازش فقط عهد میگیره که کار منو باید انجام بدی و بعدش هم تازه تو این دیتا ما داریم که میگه نمیخواد این کارو بکنه، ولی ابلیس بهش میگه تو من عهد بستی،
من برای جاده رو صاف
میکنم، یعنی پای قولی که داده بوده و ایستاده بوده ولی نمیدونسته که قراره چی کار بکنه.
خب سرکار خانمه
عرب
شهر
که
هستم، ولی نسخه من با شما متفاوت
هست.
پسر کو رحم کرد رسم پدر، تو بیگانه خان و مخانش پسر. فرومایه ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگره گاه پدر. به سر برنهاد افسر تازیان، بر ایشان ببخشود سود و زیان. چو ابلیس پیوسته دیدان سخن، یکی پند دیگر سخن، یکی پند دیگر نو افکند بند. بدو گفت چون سوی من تافتی، زگیتی همه کام دل یافتی.
دست شما در نکنه، خیلی ممنون. خب این دو بیت شما رو نداشتیم و اینجا میگه سبک مایه ضحاک بیدادگر. سبک مایه یعنی کم مایه بوده ضحاک. بدین چاره بگرفت گاه پدر، یعنی یه توهینی کرد به ضحاک و میگه با این فریب و نیرنگ جایگاه پدرش رو ازش قاپید و گرفت. به سر بر نهاد افسر تازیان، هنوز شاه ایرانیان نشده، بنابراین فعلا تاج شاهی بر اعراب رو میذاره. به سر بر نهاد افسر تازیان، افسر تاج، بر ایشان ببخشید سود و زیان. یعنی چی بر ایشان ببخشید سود و زیان؟ ممکنه این مالیات بخشیده وقتی یکی اومده با یه شیوه نامشروعی پادشاه میشده آره صد و بیست دیگه درسته؟ آها میگه که کنایه از این است که ضحاک مسئولیت کارها و نیک و بد آن را به تازیان سپرد. اینجا منظور اینجوری که میگن این نیست که مالیات رو بخشید، بلکه یعنی نیک و بد کارها رو بخشید به عهده تازی ها سپرد. باز دوباره اینم میتونه منطقی باشه تو اون فضایی که میگه یعنی زمام امور همش دست اعراب بوده توی مملکت ضحاک. به سر بر نهاد افسر تازیان، بر ایشان، ایشانه برمیگرد به خود تازیان، ببخشید سود و زیان. چو ابلیس پیوسته دیدان سخن، یکی بند بد را نو افکند بند. توی بیت شما این چی بود؟ چو ابلیس
پیوسته دیدان سخن، یکی بند دیگر نو افکند بند.
آها همونه، پس بکرم خیلی فرقی نداره. میگه وقتی که سخن رو پیوسته دید یعنی چی؟ یعنی اون ماجرا رو دید انجام شده، وقتی که دید دنیا به کامشه، وقتی که دید اون سخن حتما حرف هم نیست، اون ماجرا پیوسته به حقیقت محقق شده، یکی پند بد را نو افکند بند. حالا یه پند بد جدید نو رو بنیاد نهاد. چیه؟ بدو گفت اگر سوی من تافتی زگیتی همه کام دل یافتی. یا میگه اگر سر پیچی کردی و به سوی من پیچیدی، یعنی به سوی من متمایل شدی، پیچیدی به سمت من، چطور شد؟ قدرت و ثروت و حشمت و جاه و جلال و جبروت رسیدی، به کام دلت رسیدی، کام دل یافتی. خب حالا بقیهش هم آقای بایدی بخونید امروز.
بدو گفت گر سوی من تافتی زگیتی همه کام دل یافتی، اگر همچنین نیز فرمان کنیم نپیچی ز گفتار و پیمان کنیم. جهان سر به سر پادشاهی تو راست، دد و مردم و مرغ و ماهی تو راست. چون این کرده شد ساز دیگر گرفت، یکی چاره کرد از شگفتان شگفت.
دست شما در نکنه چون این صفحه تموم میشه. اگر همچنین نیز فرمان کنی، اگر همچنان به حرف من گوش کنی و فرمان بردار نپیچی ز گفتار رو پیمان کنی، از سخنان من سرپیچی نکنی و عهد در واقع به عهد خودت همچنان وفادار باشی، جهان سر به سر، سراسر جهان پادشاهیش متعلق به تو خواهد بود. سر به سر یعنی سراسر جهان، سر به سر، سر تا سر پادشاهی تو راست. دد و مردم و مرغ و ماهی نه فقط بر انسان بلکه بر وحوش تو حاکم خواهی بود. چون این کرده شد ساز دیگر گره، یکی چاره کرد از شگفتان شگفت. یعنی چی از شگفتان شگفت؟ شگفت همه شگفت ها منظورش هست، یعنی شگفت ترین شگفت ها آره. یعنی میان شگفت ها یکی شگفت بود. باز دوباره این چاره بله میکنی شما؟
من
خیلی دارم میکنم
بارم
نداره بخونی
دمانی برا راست از پیشتن سخنگوی و بینانه رو پاکدم، همینجور به زفار من مادرون نبودش جز از آفرین گفته بود. به دو گفت اگر شاه را در برم یکی نامبر پای حالیگرم. جو بشنید زن پای پین باختش زبخر خورش جا نیم ساختش.
آفرین خیلی خوبه، نفت نداشتن و سفرم تازه روی قسمت نبودم، یعنی الان بلا فاصله ما سفر رو آوردیم و خیلی هم خوب بودن. جوانی برا راست از خیشتر، اینشون مثل بالباپاپا عوض شد، جناب ابلیس تغییر شکل پیدا کرد، چه شکلی جوانی در اومد، سخنگوی و بینادل و پاکتن، خیلی هم به نظر آدم معقول و روشن و خیلی سخنبر و پاک و درستی هم بده. همیدون به زحاک، به همین همیدون، یعنی همچنین با همین حالت، با همین وضع، با همین ظاهر، به زحاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفتگوی. همش هم آفرین گو بود به زحاک، یعنی ثناگو بود، یعنی چاپلوسی میکرد، همش خوبی میگفت به زحاک. بدو گفت اگر شاه را در خورم، که نوشته در خرم که خوردن بوده، بدو گفت اگر شاه را در خرم، یکی نام بر پای خالیگرم، که اینجا اصلا قافیه میگه ما این رو باید در خرم بخونیم، هیچ کس نمیتونه این رو جز در خرم چیز دیگه بخونه با این قافیه خالیگرم، در خرم بودن یا در خوردن این شایسته بودن. اگر شایسته شاه هستن، بنده یک آشپز پاک نام بردار، آشپزم باید پاک باشه، نام بردار هستن، خالیگر، خوالیگر، با همون خوردن و خوردن و اینا هم میشه است. بله، یکی نام بر پاک خالیگرم، چو بشنید ضحاک بنواختش. وقتی که ضحاک این حرف رو شنید، اون رو مورد محبت و نوازش خودش قرار داد، ز بهر خورش جایگه ساختش. احتمالا اینجا منظورش اینه که برای درست کردن غذا بهش جایگاهی داد، نه اینکه برای خوردن غذا. خب دست شما در نکنه آقا برنام
شریف خورش خانه پادشاه به اوزا دست بود فرمان روا فراوان نبود آن زمان پرورش چکم رفت و در چکم رفت و در خوشتنی ها خورش به هر گوشت از موخ و از چهار پا چهار پا خورشگر بیاورد نیزوی بجا به خونش به پرورد بر اسلام شیر
بله بسه شما درمان کنم. یکی از باورهایی که وجود داره که تو همین قرن 21 هم یه عده به طور جدی بهش معتقدن، میگن خوردن گوشت آدم رو، گوشت رو، خوی بشر رو چیکار میکنه؟ وحشی تر میکنه، تندخوتر میکنه اینها. و اینجا این رو اشاره کرده، چو بشنی ضحاک بنواختش ز بهر خورش جایگه ساختش، که اینو خوندیم، کلید خورشخانه پادشاه بدو داد دستور فرمان. دستور یعنی وزیر، یعنی مشاور، مشاور و وزیر فرمان روا، یعنی مشاور ضحاک، وزیر ضحاک کلید خورشخانه رو داد دستش، تو بفرمان شما شده چیز سرش بزرزه بود. فراوان نبود آن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها. خیلی جالبه، این کشتنی نیست، این کشتنیه، با دیت های بعدی کاملا منطقیه. فراوان نبود آن زمان پرورش، یکی از معناهاش یعنی خوردن و به خود رسیدن، و داریم که مثلا میگه با انواع پرورش ها، یعنی انواع خوراکی هایی که پروردنی بود و باعث بهتر شدن توی این نکته جالب توی کارنامه اردشیر بابکان، بابک شهربان فارسه و ساسان چوبونشه. بابک شبی به خواب میبینه که ساسان سوار بر فیل آراسته سفیدی شده و آذر پرنبه و آذر برزیمه و آذر گشنه است، بهش نماز میبرد، این سه تا آتشکده بهش تعظیم میکنه. بعد صبح باشون کن عجب چیزیه، باز دوباره شب دوم و شب سوم این خواب دید، خوابگزارا رو خبر کرد، بهش گفتن که از این مرد یا فرزندانش کسی به پادشاهی رسد. از کی؟ از ساسان که چی بود؟
چوبانش
بود. ساسان رو صدا زد، گفت راستش بود، تو حتما یه نژاد پادشاهی، البته دقیقا گفت از خاندان تو کسی پادشاهی کرده است، اینجوری دقیقا بشه. ساسان هم گفت تو رو خدا به هم زد. حالا دوره کیه؟ دوره اشکانیانه. اشکانیان حداقل این برچسب و ساسانیان بهشون زدن که دست نشانده های اسکندر و یونانیان هستن، و خب کارنامه اردشیر و بابکان هم دیگه گفتن نداره دیگه، یک متن ساسانیه کاملا. و ساسان میگه تو رو خدا به هم زنهار بده به هم آسیبی نرسه. میگه باشه من کاری ندارم، راستش فقط میگه بله من از تخمه دارای دارایان هستم. میگه بعد میگه که جدی میگه راست میگه خیلی خوب. بهش میگه چیکار کن؟ اولی دستورش میگه چیه؟ میگه که دستور داد تا دستی جامکی سزاگوار براش آوردن، یعنی دست جامعه سزاگوار براش آوردن. بعد بریده داد دور به موشه ها بهش گفت تن پت آب زن کن. میگه برو همون ولی طرف چوپون بوده از وسط بیابون صدای صدن را به را اومده گفته بفرمان قربان دستور رو چیه. خب طرف تو بیابون نمیدونه حتما آفتاب سوخته بوده، حتما لاغر مردنی بوده، چه میدونم گشنه بوده، کثیف بوده، خاکالود بوده، عرق کرده بوده، یه دست جامعه سزاوار بیاریم حالا برو چیز برو همون بیا بیرون حالا بپوش. بعد میگه حالا تا چند روز اینو میخواستم بگم این پرورش. میگه که به پرورش و خورش و فلان اینا، پرورش و خورش و دارش و اینها این رو چیکار کرد؟ گفت این رو بسازینش در واقع که اصلا رنگ رو بیاد، یک کمی آبی زیر پوستش بود. وقتی که یک کمی جون گرفت و یک کمی خوشگل خوشتیپ شد و یک کمی ترتمیز شد و اینا، اون وقت دخترش رو بهش داد. احتمالا همون موقع به دختر بهش
کرده.
آره دقیقا، چون خوابگزار گفت بوده از ایشون یا از فرزندانش کسی به پادشاهی میرسه. بعد جالبه اینو هم خوشگلش میکنه، خوشتیپش میکنه، غذای خوبش میده، ویتامین بهش، بعد میدهدش به دختره. اگر اون لحظه دختر را صدا زده بود میگو بیا با این چوبونه ازدواج کن، دختر جیری میزد و میگو نمیخوام اینا، ولی کمی اینو نونوارش میکنه و حالا این پرورش و خورش و دارش نم اونجا هست. بله حالا ضحاک هم که تالا گوشت نخورده بوده که اون زمان کشتنی رو خورش نمیکردن، فراوان نبود آن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش، زهر گونه از گوشت از ببخشید زهر گونه گوشت از زهر گوشت از میشه گوشت هم خون زهر گوشت از مرغ و از چارپای، خورشگر بیاورد یک یک به جا. انواع گوشت ها از مرغ و ماکیان گرفته تا چارپایان را جناب والیگر یا خورشگر آورد گذاشت تو سفره به جا آورد. به خونش بپرورد بر سان شیر، خونم داخل این غذاها میکرد بدان تا کند پادشاه را دلیر. برای اینکه این رو چیکار کنه؟ قصی و قلبش کنه. منظور از اینجا دلیره یه خورده چیه؟ بازش منفیه، یعنی این رو قساوت قلبش بده، یه مقدار بیرحمش بکنه. اینا دلیلش هم میگه سخن هرچه گوید فرمان کنند به فرمان او دل گروگان کنند. تا هم تا دیگه مثل دفعه قبل نگه نه تو خدا گناه داره پدرم فلاینا، یه خورده بیرحم و سنگ دل بشه و به فرمانش هرچی میگه عمل کنه و دل ببنده به فرمانهای او، دلش رو گروگان کنه به فرمان او، یعنی دل ببنده به فرمانهای او. حالا این مسئله خوردن گوش بکنم جلسه پیش گفتم خدمت دوستان که توی آیین زرتشت خوردن گوشت یه چیز بدی نیست. الان گرچه چهار روز دارن که توی چهار روز نباید گوشت بخورن، روز بهمن و روز رام و روز ماه و روز گوش، گوش یعنی گوشوربن، این چهار روز واقعا اسمش نبور هست نباید گوشت بخورن. گرچه کلاه شهری هم میذارن بعضیشون ماهی میفارن مثلا یه خوبی سرش پریده نشده از آب گرفتن گذاشتنش بیرون. این حالا چرا از یه طرف خوبی تناقض شد دیگه، از یه طرف الان خوردن، تازه اگر یکی کاملا تو آینه زرتوش گوشت نخوره اشموغه، یعنی چیه؟ یعنی ملت گذاره. آینه مانوی که گوشت نمیخوردن توسط زرتشتیان سرزنش میشدن. مانی ما یک دو تا مقاله خیلی خوب داریم از دکتر سرکاراتی به نام اخبار تاریخی در روایات مانوی، یک اخبار تاریخی در روایات مانوی، دو بعد از تو متون مانوی روایت اعدام مانی رو گفته. مانی زمان شاپور اول مورد احترام، بهش اجازه تبلیغ میدن. زمان هرمزد اول که بعد از شاپور اول میاد هم همینطور، ولی دولت مستعجل بود. هرمزد اول پسر شاپور یک سال بود در پادشاهی و میمیره. بعدش بهرام اول میاد و در زمان بهرام اول، بهرام اول به تحریک کرتیر موبد بزرگ اوایل دوران ساسانی، مانی را اعدامش میکنه. کسی که حالا قبل مانی به دربار رفت و آمد داشته، اجازه تبلیغ میگرفته، حتی گفته شده که بعضی از فرزندان شاپور رو مانوی کرده بوده، الان در زمان بهرام اول که خود بهرام اول هم یکی از پسران شاپوره اعدام میشه. بعد وقتی که مانی رو بهرام توی جندی شاپور یا بهتر بگیم گندی شاپور تو کاخشه، مانی رو احضار میکنه، میگه به مانی بگیم بیاد. مانی میگه همراه با یکی از یارانش به نام اسمش یادم نیست و یک مترجم به نام نوح‌زاده که ترجمان، یعنی ترجمان، این معلومه که مانی زبون فارسی میانه رو درست متوجه نمیشه، دیگه مترجم با خودش میبره، میره توی توی کاخ. جالبه یه واژه استفاده کنه، یه بر بینه بنشست. بینه چنین بینه حمام، حالا بینه ظاهرا یه سکویی هست که حالا حتما مخصوص حمام نبوده. بر بینه بنشست تا شاه بعد از گفتن داره نهار میخوره، بعد از خوردن نهار از در اومد بیرون، اومد توی اون سالونی که مانی تو بینش نشسته بود. شاه وضعش چطور میگه؟ مست بود بعد از اعتماد همراه با خوردن نهار، شراب هم خورده بوده، مست بود. یک دستش برگردن همسرش، اسمش هم بهش میگه، میگه سکان بان بش، یعنی بانوی سکاها، و یک دستش برگردن کرتیر. ببینید کرتیر چقدر نزدیک شده به شاه که توی محفل نهار خوردن خصوصی شاه و همسرش شرکت داره و شاه چقدر احساس نزدیکی میکنه که یک دستش هم میدازه وقتی مست و تلو تلو میخوره، یک دستش هم میدازه برگردن کرتیر. بعد میاد مانی سلام میکنه و شاپور بهش میگه خوش نیامدی. حالا بعدی آدم به مهمونش بگه خوش نیامدی، خوش آمدی، نه عمدن بهش میگه خوش نیامدی. برای چی خوش نیامدم؟ میگه آخه تو به چه درد میخوری؟ همینطور میگه، یعنی هست توی این مقاله میتونی بخونی اخبار تاریخی در روایات مانوی. این تو همین نورمگزایی ها قابل دانلود هست، ارزش داره. اگرم حالا این کتاب سایه های شکار شده هم مجموعه مقالاتی نشونه، میگه که خب تو به چه درد میخوری خدا وکی؟ میگه چمه؟ میگه آخا نه شما، نه تو پیروانه، نه جنگ میری، نه گوشت میخوری، نه شراب میخوری. خب آدمی که نه جنگ میبره، نه گوشت میخوری، نه شراب میخوری، به چه درد میخوری؟ شاید به درد پزشکی میخوری که همونم انجام نمیدی. مانی میگه نه، من همراه با پدر تو جنگ ها شرکت میکردم و مریض که ندارم و زخمی ها رو مداوا میکردم. یعنی مانی حالت سلیم سرخ گونه ظاهرا با خود جنگ و کشتنه موافق نبوده، ولی با مانی پزشک، حتی یه جا هست میگه پزشک هم از بابل زمین، میگه من پزشک هستم از سرزمین بابل، یه جا خودش رو معرفی میکنه، خودش پزشک معرفی میکنه، میگه که من زخمی ها رو مداوا میکردم تو جنگ های بدون میومدم جنگ فلان، میگه همون کارم دیگه مدت ها هست نمیکنه. بعدم دیگه میگه زندانش کنین و بعدم میگه بعد از 40 روز به آسمان اعراف. توی روایات مانوی نمیگه که اعدامش کردن، میگه زندانش کردن بعد از 40 روز به آسمان رفت. حالا توی روایات مثل ابن ندیم و نمیدونم طبری و اینا میگه دستور داد کشتنش، پوستشو کندن و در پوستش هم کاه کردن و از دروازه شهر جندی شاپور، یکی از دروازه شهر جندی شاپور آویزون کردن. که حالا مانی اوایل دوره ساسانی بود، خود دوره ساسانی 400 خورده ساله، یعنی 400 سال حساب کنید گذشت، اسلام اومد ایران به دست اعراب فتح شد، مثلا تو قرن سوم چهارم هجری میگن یکی از دروازه های جندی شاپور اسمش هست باب مانی. یعنی انقدر این اتفاق تاکسیدرمی شدن مانی و آویزون شدن پیکر پر شدهش از کاه تاثیرگذار بوده، بعد از 700-800 سال اون دروازه که یک روزی میگن عدد سالها این آویزون بود، از این دروازه آویزون شده بود، اسمش شد باب مانی، دروازه مانی، اصلا دیگه یک از دروازه های جندی شاپور باب مانی بوده اسمش. میگه اعراب دارن بهش میگن باب، یعنی عربا اومدن جا افتادن، حالا همچنان تو زبان عربی باب مانی. حالا مسئله چی بود؟ مسئله این گوشته بود. زرتشتی با مانوی سر گوشت خوردن مشکل داره، البته مانوی که الان وجود نداره، ولی اون زمانی که با هم تلاقی داشتن از لحاظ جغرافیایی توی منطقه هم زرتشتی بوده هم مانوی بوده، زرتشتی یکی از ایرادهایی که به مانوی میاد، چرا شما گوشت نمیخورید؟ چرا شما ازدواج نمیکنید؟ چرا شما شراب نمیخوری؟ و این گوشت خوردنه حالا چیه که از یه طرف بس تناقضه، از یه طرف چرا گوشت خورد نخوردن تو آیین زرتشتی مذمومه بیشتر از 4 روز در ماه گوشت نخوردن مذمومه، و اگر کسی دیگه کلن گوشت خوری رو کنار بذاره بهش میگن مشموق، یعنی بدعت گر. از یه طرف میاد گوشت خوری و جا انداختن سنت گوشت خوری رو به کی نسبت میده؟ به ابلیس یاد ضحاک داد. این یا حتی بعد از روایات جمشید گناهش بود که گوشت رو خوردن گوشت رو بین مردم آدم. این یه نکته ای است. اوایل حمله اهریمن هستیم، همچنان اوایل گمیزش هستیم، اون دوران 3000 ساله دوم، همچنان قدرت اهورایی زیاده و دیوان گرسنگی و تشنگی قدرتمند نشدن، بنابراین مردم نیازی به خوردن گوشت ندارن تو این دوره. دوره ای که نیاز به خوردن گوشت نیست، کشتن حیوان اشتباهه. کمایی که وعده داده شده در پایان جهان قبل از ظهور سوشیانس مردمان خوردن گوشت رو کنار میذارن، چون دیوان گرسنگی و تشنگی کشته میشن. الان اگر میگه باید گوشت بخوری، میگه شما سرباز ابورامزدا هستی، باید جون داشته باشی، قوت داشته باشی، چون دیوان گرسنگی قوی هستن ناچاریم به این تفلک چارپایان آسیب بزنیم، بکشیمش رو بخوریمشون تا خودمون جون بگیریم. اینم از این
اسم مقاله رو میشه یه بار دیگه.
بله، اخبار تاریخی در روایات مانوی 1 و 2 تا مقاله است.
استاد یه چیز جالب براتون بگم، تو این مناطق تاریخ نشین ایران یه اشایری هستن که توی ایلاقات پیری هایش میان زندگی میکنن، اینا رله و گله دارن. اگه شما برید مثلا مهمونشون بشید، اگه برای این مرغ مثلا سر ببرن بی احترامی، حتما بعد مثلا گوسفند گاو سر ببرن. ولی یه روزای خاصی دارن که چون اینا که به هیچ وجه تا آلت های مقام مملکتم به مهمونشون بشه گاو یا گوسفند سر نمیبرن، مرغ میبرن. میگن برای ما خیلی بد میاد، اصلا امکان نداره ببرن، به هیچ وجه سرش
بده. خیلی جالب. این رگه های اون باورهای قدیمی هست، این خودش قابلیت یک مقاله رو داره به نظر من میتونه توش کار بکنه و با اون نبرها و اون روزها رو هم در بیاریم در اون دقیق و باوراشون رو دقیق بپرسیم که چی خوش بشه، چی میگن، به چی ربطش میدن، به چی نسبتش میدن، و این خودش میشه یه مقاله علمی خیلی جالب. خب جناب آقای والی لطفا چند بیت بخونید برای هفته آیندهمون. آقای والی میخونن و این خانش ما رو میتونه یه مقدار تصیف بکنه پیشا پیش.
به خونش به پرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گویش فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. خورش زده خایه دادش نخوست، بدان داشتش یک زمان تندرست. بخورد و برو آفرین کرد سخت، مزه یافت و خواندش برا نیک وقت. چون این گفت ابلیس نیرنگ ساز، که جاوید زی شاد و گردن فراز. که فردا از آن گونه سازم خورش، که از او آیدت سر به سر پرورش. برفت و همه شب سگالش گرفت، که فردا ز خوردن چه سازم شگفت. دگر روز چون گنبد لاجورد برآورد و بنمود یاقوت زرد. خورش های کبک و تذرو سپید بسازید و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون به خوان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. سدیگر به مرغ و کباب بره بیاراست خان از خورش یک سره. به روز چهارم چو بنهاد خان، خورش کرد از پشت گاو جوان. به دوی اندرون زعفران و گلاب، همان سال خرده می و مشک ناب. چو ضحاک دست اندر آورد و خرد، شگفت آمدش زان هشیوار مرد. بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی، بخواه از من نیک خوک. خورشگر بدو گفت کی پادشاه همیشه بزی شاد و فرمان روا، مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم به پیروز شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه، که فرمان دهد تا سر کتف او ببوسم، بمالم بر او چشم و روک. چو ضحاک بشنید گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی گرد زین مگر نام تو. بفرمود تا دیو چون جفت اوی، همی بوسه داد از بر سفت اوی. ببوسید و شد در زمین ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. دو مار سیاه از دو کتفش برست، غمی گشت از هر سوی چاره جست. سرانجام ببرید هر دوز کفت، سزد گر بمانی بدین در شگفت. چو شاخ درختان دو مار سیاه، برآمد دگر بار از کتف شاه. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستان ها زدند. ز هر گونه نیرنگ ها ساختند، مران درد را چاره نشناختند. به سان پزشکی پس ابلیس تفت، به فرزانگی نزد ضحاک رفت. بدو گفت کین بودنی کار بود، بمان تا چه گردد نباید درود. خورش ساز و آرام شان ده بخرد، نباید جز این چاره ای نیز کرد. جز از مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. سر نر دیوان از این جست و جوی، چه جست و چه دیدن در این گفت و گوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته ماند ز مردم جهان. از آن پس برآمد از ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیه گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند با جمشید. بر او تیره شد فره میزدی، به کجی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سویخ خسروی، یکی نام جویی به هر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک بیامد از ایران سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. شنیدند کانجا یکی مهتر است، پر از حب شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران زمین خواندند.